راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم‌دژبان. تهیه کننده عذرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که من و تو را از خاک آفرید و از روح خود در کالبد ما دمید. به نام خدایی که تنهاست و در بزرگی بی همتاست. سلام به شما خوبان که پیروی از پیامبر خوبان و سرآمد آفریدگان رو سرمشق خود قرار دادید. امیدواریم که در پناه آن گرامی و پیشوایان پس از او تنی سالم و جانی با نشاط داشته باشید. از جمله نعمتهایی که خداوند به ما ارزانی داشته، نعمت دوستی و همراهی با شماست. پس بر ما لازم است که بر این نعمت هم شکرگزار پروردگار باشیم و هم قدردان لطف و عنایت شما. در ادامه زندگی سراسر نور پیامبر گرامی اسلام به سال نهم بعد از هجرت رسیدیم و براتون گفتیم که در مراسم حج اون سال حضرت علی علیه السلام از سوی پیامبر به مشرکان فرصتی 4 ماهه داد تا دست از شرک بردارن و به جمع مسلمانان بپیونده. بعد از این اخطار مشرکانی که از سالها مقاومت و آزار نتیجه‌ای نگرفته بودند دسته دسته به اسلام رو آوردند و از هر گوشه و کنار گروهی به نمایندگی دیگران به مدینه آمدند برای دیدار پیامبر و بستن پیمان. در اواخر این سال گروهی از مسیحیان هم از سرزمینی دور به نام نجران به دیدار پیامبر آمدند که حکایت آمدن آنها نقل امروز برنامه ماست. تقاضا میکنم توجه بفرمایید.
صدای گام سواران با سکوت صحرا می جنگید و آواز پای مسافران خواب بیابان را می آشفت. کاروانی از سرزمین نجران از آن سوی حجاز سوی مدینه می آمد که نه قصد تجارت داشت و نه آهنگ سیاحت. اینان گروهی عیسوی بودند که به شهر پیامبر می آمدند در پی دیدار او با خرجینی پر از پرسش.
هشتاد تن بودیم آمده از 70 آبادی پیوسته به هم، از سرزمینی که یک رو به حجاز داشت و یک رو به یمن، اما بیگانه از هر دو. آنچه ما اهالی نجران را از اینان و آنان جدا کرده بود، جدایی ما بود از آیین ایشان. ما مردمی بودیم دل داده به آیین پیام‌آور پروردگار عیسی ناصری، حالان که همسایگان ما یکی بت پرست بودن و یکی آتش پرست. نیاکان ما اگر صدها سال پیش از ما به دیار نجران کوچیده بودند، از آن رو بود که شنیده بودند سرانجام پیامبری خداوند از پشت فرزندان اسحاق به نسل اسماعیل خواهد رسید. این بود که از راهی دور در پی پیدا کردن پیام آور واپسین که از نوادگان اسماعیل باشد به نزدیکی حجاز مهاجرت کردند و سالها به انتظار صدای آسمان نشستند تا نام یکی از مردان این سوی زمین را به پیامبری بخوانند. ما اهالی نجران وارثان ایشان بودیم و چشم به راه پیامبری که موعود عیسی مسیح بود و فرزند عموی موسی.
کاروان مسیحیان نجران دم به دم به مدینه نزدیکتر می شد. چشم آسمان خیره صلیب‌های طلایی ایشان بود که در گردن آویخته بودند و دوش زمین سنگین از دنباله‌های بلند جامه‌هایشان. آفتاب بر مدینه پیوسته می تابید و پیامبر در مسجد به نماز عصرگاه ایستاده بود. دیوار خانه های شهر به اهل کاروان نوید نزدیکی به مدینه پیامبر را می داد.
ما تشنه دیدار کسی بودیم که نامش را 20 سال مردمان عرب بر زبان جاری می کردن. مردی از قریش برخواسته از میان فرزندان ابراهیم و اسماعیل که پایه های حکومتش چون ستون های کعبه بر دل های مرد و زن نهاده شده بود. ما به دیدار کسی دل بسته بودیم که از میان ما برخی به پیامبری او گمان برده بودند. از همین رو آنان که تشنه تر بودند و بیقرارتر دل به دست راه سپردند و تا مدینه پیش آمدند برای دیدن او. از ما بیشتر مرد بودند و برخی میان مردان زن اندی سال خورده و اندکی کمسال، گروهی دانا و گروهی نادان، برخی امیدوار و دیگران ناامید، اما همه همپای یکدیگر در کاروانی که برای یافتن حقیقت می رفت.
از میان مسیحیان نجران چراغداران راه و آشنایان آگاه سه تن بودند. یکی عاقب بود که امیرشان بود و فرماندار، یکی عبدالمسیح که پیرشان بود و کاردان، و دیگر ابو حارثه بود که پیشوای دینشان بود و راهنمای آیینشان. هر سه خردمند و شایسته جاهی که داشتند.
میان مسافران نجرانی از خاندان ما دو تن بودند، یکی من بودم و یکی ابو حارثه. ما دو تن برادر بودیم، اما میان ما یک دریا فاصله. او از جمله ویژگان بود و من یکی چون همگان. او کوه دانش بود و من ریگی از بیابان نادانی. او پیشوای مردم نجران بود و مسیحیان را آهنگ روحانی کلامش جان می داد. رومیان که هم دینان ما بودن و قیصران آن دیار عهده‌دار مراقبت از آیین مسیح، چه حرمت ها که برای برادرم ابو حارثه نگاه نمی داشتند، چه ارمغان سالانه که از روم برای او نمی رسید و او را عزت نمی بخشید، چه کلیساها که برای عبادت پروردگار به دست برادرم و به یاری رومیان بنا نشد، چه مایه فقیران که دست نیازشان را ابو حارثه به گرمی نفشرد، و چه خانه ها که از بنده نوازی او روشنایی نگرفت. دست او اشارگر مقصد ما بود و چشم او چشمه نوری که ظلمت را دور می کرد. من اما هیچ و هیچ.
میان همسفران پیش از آن که کاروان پا بر کوچه های مدینه بگذارد، دو برادر کنار هم سوار بر اسب راه می سپردند. هر یکی در خیال راهی که پیش رو داشتند و ساعتهایی که به شتاب در آستانه شهر به استقبال ایشان می آمدند.
من از گروه ناامیدان کاروان بودم، از جمله آنان که پیامبری آن مرد مدینه نشین را باور نمی داشت. در آن لحظه های رسیدن به مدینه، اگرچه تشنگی دیدار آن مدعی پیامبری مرا آشفته کرده بود، اما در دل آرزویی نداشتم مگر آنکه برادرم ابو حارثه از وی رو بگرداند و بعد از او دیگران کمراه ما بودن. ابو حارثه اما در آن لحظه ها نمی دانم که در چه اندیشه ای بود.
من نیز در اندیشه او بودم که خود را پیامبر خدا خوانده بود. ذهن من آن دم آکنده از عباراتی بود که آماده گفتنش می کردم. برادرم در کنار من پا به پا می آمد و سکوتش همدمی شایسته قوقای درونم بود.
من اما دلم می خواست که برادرم لب می گشود و از آن که در درونش می گذشت با من سخن می گفت. بزرگی مقام او اگر به دیگران اجازه نمی داد که از دیده او به عاقبت کار نگاهی بیفکنند، من که برادرش بودم چرا می بایست در این سرگشتگی شریک دیگران می شدم؟ این بود که لگام از دهان برداشتم و به زیرکی جویای حال برادرم شدم.
خداوند از این مرد قریشی نگذرد که ما را آواره بیابانها کرد.
ابو حارثه همان که چشم این آن خیره لبهای او بود، آنگاه که از زبان برادر چنین ناسزایی را شنید، برآشفت و گفت:
خداوند از تو نگذرد که او را به تیر نادانیت نشانه گرفته ای.
برادر گویی زیرکیش را کارساز یافته باشد، فرصت گفتگو را غنیمت شمرد.
چرا با من تندی میکنی برادر؟ آیا آن مرد ندیده را از برادرت گرامی تر میداری؟
وای بر تو که نادانسته او را با خود میسنجی. به پروردگار آسمان سوگند که او همان پیام‌آور راستین است که پدران ما سالها چشم به راه آمدنش بودند.
پاسخی چنین را برادر هرگز گمان نمی کرد. ابو حارثه او را به گردابی درافکنده بود که خود توانایی رهایی از آن را نداشت. پس دیگر بار به حیرت پرسید:
اگر این که میگویی حقیقت دارد، چرا شما بزرگان فکر امتحان و آزمون او را در آستین دارین و پرسش ها مهیا کرده اید تا وی را به زانو در آورید؟ آیا سزا نیست برادر که از هم اکنون حلقه پیروی او را در گوش اندازیم و به جای زبانی برای پرسش و پاسخ، دلی برای دوستی به نزدش ببریم؟
آری برادرم، حقیقت همان بود که گفتم، اما افسوس که نمیتوان با مردمان از این حقیقت سخن گفت. ایشان از بزرگان خود انتظار ایستادگی دارند نه اطاعت. ایشان ما را به میل خود میخواهند نه خود را به میل ما. تو بگو با چنین مردمی چه میتوان کرد؟
آنچه بر زبان ابو حارثه می رفت چون نیشی بود که سوزندگی آن هر لحظه بیشتر می شد. برادر شگفت زده از آنچه می شنید، دست از راه کشیده به لبهای ابو حارثه خیره ماند.
ما بزرگان دین، بزرگان مردم خویشیم. آنان پرورنده ما هستند و اگر نباشد دلدادگی ایشان، میان من و تو هیچ فاصله نخواهد ماند. آیا تو اگر به جای من بودی، آنچه را مردمان از جان و مال به پای من می‌ریزند نادیده می‌گرفتی و هر چه را می‌دانستی به زبان می‌آوردی؟ آیا اگر به پیامبری این مرد عرب گواهی دهم، نباید شوکت و شکوه خود را که در سایه ترسایی مردمان فراهم گشته به فراموشی بسپاری؟
اما برادر، مردمان پیروان شمایند.
نه چنین نیست، آنان پیرو هوس‌های خویشند و ما را اگر در راه خود نبینند در دم چشم از ما بر می دارند. افسوس که جز این نیست.
دوباره سکوت میان دو برادر ایستاد و هر یک را غرق خیال خود کرد. یکی در فکر گذشته شد و یکی در فکر آینده.
آینده اگر در نظر برادرم ابو حارثه تاریک شده بود و او بر سر دوراهی در حیرت فرو می رفت، مرا گذشته زندگی ما به فکر واداشته بود، گذشته‌ای که سرشار از صداقت بود و ما آن را در پای بزرگانمان قربان کرده بودیم، گذشته‌ای که روشنش می‌پنداشتیم اما تاریک‌تر از تاریکی گور بود و ما جز مردگانی نبودیم ایستاده و پا بر جا.
کاروان مسیحیان نجران تشنه دیدار پیامبر در گرمای عصرگاهی به مدینه نزدیک می شد و با خود نمایندگانی را می آورد که برخی مرد بودند و برخی زن، گروهی دانا و گروهی نادان، برخی امیدوار و دیگران نومید. آنان می آمدند تا بعد از آن چه در طی سالها شنیده بودند به تماشای گوهر مدینه بنشینند و نزد آنان که نیامده بودند از دیده هایشان حکایت کنند.
من از گروه ناامیدان کاروان بودم، از جمله آنان که پیامبری آن مرد مدینه نشین را باور نمی داشت. اما بعد از آن گفتگو، بعد از آن حقیقت که زبان ابو حارثه بدان گویا شد، چگونه می توانستم همان باشم که روزهای پیش از آن بودم؟ آیا اگر پیشوایی چون ابو حارثه را سروری مردمان گرفتار کرده بود، من نیز می بایست گرفتار زندان تنگ خودخواهی می شدم؟ هیهات، بعد از آن من بودم و مدینه و ساعتی ناب که در جستجویش بودم، تا در خلوت پیامبر زبان به مسلمانی بگردانم و رو از نامسلمانی.
آنان که دلی حق جو داشته باشند و در راه حقیقت تلاش کنند، سرانجام به سرمنزل رستگاری خواهند رسید. با آرزوی این که این وعده پروردگار شامل حال همه ما بشه، تا برنامه بعد شما را به خداوند راهنما و هدایتگر می سپاریم. شاد و پیروز باشید.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای
سایه و پرتوهای بی‌شمار هم
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
یک حکایت،
یک مثل، به نام خداوند جان و خرد.
درود بیکران بر شما هم میهنان بزرگوار. امیدواریم تندرست و شادمان باشید و همراه ما در برنامه یک حکایت یک مثل.
یک حکایت یک مثل برنامه است ویژه مثلهای شیرین پارسی و حکایتهای دلپذیر آنها. اما پیش از اون به سخن ارزشمند حکیم عمر خیام گوش فرادهید در یک رباعی زیبا درباره جوانی. افسوس که نامه جوانی طی شد، وان تازه بهار زندگانی دی شد. وان مرغ طرب که نام او بود شباب، فریاد ندانم که کی آمد کی شد.